حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل ششم قزوینی و خانلری و چهارم ایوزی و نیساری و سایه. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی کند خدا را. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان به نوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، رخ همچو ماه تابان قد سرو دل ربا را. یا دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. به خدا که جرعی ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. فعلات و فاعلاتون فعلات و فاعلاتون. راستش غزله بسیار متوسطیه و تصور من اینه که خیلی دم دستی و به عنوان یاد داشته فوری اینو حافظ نوشته و همون جوری هم که پیداست در ماجرای یه اختلافی با پادشاهی نوشته شده. حالا اینی که کدوم پادشاه بود و شأن نزولش چی و اینا رو ما دقیق نمیدونیم، ولی که چیزی که هست دکتر قاسم غنی نوشتن که این اشاره به زمانی داره که ببینید شاه محمود یکی از همین پادشاهان مظفری بود که با شاه شجاع اختلاف داشت. این شاه محمود برادر شاه شجاع چندین بار پیمان شکنی کرد و یکی از اشکالات حکومتداری شاه شجاع همین رو نوشتن که به عهد شکنی هایی که این برادر باش کرد اعتنایی نکرد و حکومتش متزلزل شد تا حدودی. یکیش اینه که یه بار میاد شیراز رو تسخیر میکنه و بعد شاه شجاع دوباره برمیگرده به شیراز و دکتر غنی میگن این غزل رو در مفاصله فرستاده که شاه شجاع پشت دروازه سعادت شیراز منتظر بوده و میخواسته وارد شیراز بشه، کما اینکه بعدن هم وقتی شاه محمود فهمید که این شیرازی ها خیلی التفاتی بهش ندارن، شبانه از شیراز به سمت اصفهان حرکت میکنه و فرار میکنه. ولی اینی که این غزل صاف در اون اتفاق سروده شده و صاف اون وقتیه که این شاه شجاع پشت دروازه های شهر ایستاده، این دیگه یه مقدار خیال بافیه بی‌تعارف. و من در این که غزل های حافظ بسیار تاریخیه و بسیار شأن نزول داره همین جام پیداست، اصلا غزلهیه میگم یه جوری انگار همین جور سر دستی نوشته شده در فل مجلس و بعدم کم و زیاد شده. و جالبه تو شرح ختمی لاهوری این غزل که ظاهراً 5 یا 6 بیت نهایتاً تبدیل شده به یه غزل مفصل 11 بیتی و هی دیدن کم داره، انگار هر کی رسیده یه بیتی بهش اضافه کرده. تو نیساری که 12 بیت در مجموع نسخه روایت شده، جالبه تقریبا در نیمی از نسخه هم وجود داره این غزل. و میخوام بگم اینی که حالا ایشون یه حدسی زده، این در حد همه حدس باید بمونه، چون بعدن دیدم در شرحها از جمله شرح آقای برزگر خالقی اینو به عنوان یه اصل آوردن که بله این ماجرای سروده شدن این غزل اینه. دکتر حمیدیان به درستی خیلی جا اینا نقد کرده و گفته که آقا با چه منطقی اینا رو الزامن همش رو مربوط به اون واقعه میدونین. دکتر قاسم غنی بسیار آدم دانشمند و فوق‌العاده‌ای بوده، ولی حالا اینجا یه حدسای زده دیگه، میگم در حد همون حدس باید باقی بمونه. به ملازمان سلطان، ملازم یعنی همراه، خدمتکار، دوروری، کسانی که التزام دارن در رکاب بزرگی و پادشاه. این التزام ریشه عربی شو بدونین جالبه قاعدتا براتون، یعنی که دست در گردن انداختن، و ملتزم به همین معنیه، یعنی کسی که دست در گردن دیگری انداخت. و ملتزم رکاب هم از همین ساخته شده، یعنی کسی که الزام داره، ملتزم رکاب. اون وقت مجازن دیگه این ملتزم به معنی در گردن گیرنده هم هست، که میگن مثلا الزام داره این کار، یعنی شما باید اینو به لزومش برسی، یعنی در گردن بگیری، متعهد بشی. ملازمان سلطان اون وقت مجازن یعنی کسایی که با سلطان که نمیشه دست در گردن انداخت، مجازن یعنی همراهان سلطان. چرا میگه به ملازمان سلطان؟ چرا نمیگه که ز ملازمان سلطان؟ اول یه توضیح بدم که در متون قدیم گاهی ز و ب اصلا جا به جا میشه، ولی آیا این از اون موارده؟ چون باید بگه به سلطان دیگه، چرا میگه به ملازمان سلطان؟ شاملو یه نقدی نوشت که بازم در این کلاس ها بهش اشاره کردم، وقتی که مرحوم استاد دکتر خانلری فوت کردن. خب میدونین خانلری در پیش از انقلاب وزیر بود و دولت مرد بود و با انقلابیون هم میونه ای نداشت و یه سخنرانی هم کرد که آقا اینا رو جمعشون کنین برن و دارن کشور رو به تباهی و نابودی میکشن، و بعدم اون سخنرانی خیلی تو چشمش ترکوندن و اینا، و تا سالها مثلا حافظ خانلری هم که چاپ شد تو کیهان فرهنگی وقتی نقدی براش نوشته بودن، او یه مفصل قبلش نوشته همون موقعی که خانلری هنوز زنده است، که بله حالا ما اون جنایات ایشون رو یادمون نمیره، به قول خودشون جنایات، و حالا باشه، حالا حافظش هم نقد میکنی، ولی یادش باشه چی کار کرده و اینا. و اول انقلاب قرار بود که اصلا اعدام بشه خانلری، و آقای مطهری نجاتش داد و گفت بابا این تو بنیاد فرهنگ قرآن چاپ کرده و تفسیر چاپ کرده و دیگه اینا، میونه جونش رسید. و جناب شاملو که خب جست مبارزه ضد شاه هم گرفته بود و بعدا معلوم شد از رژیم شاه هم چرا پول میگرفته و بارها از فرح و اینا کمک مالی دریافت کرده، وقتی ایشون فوت کرد، حالا تا زنده هم بود نه، مثلا شاید یکی دو ماه بعدش، همون سال 69، یه مقاله‌ای تو دنیای سخن با لحن بسیار بسیار بی‌ادبانه و چارواداری به اصطلاح، عنوانش هم روش علمی و اینجور حرف ها، و گفته که آره اینا که میگن تحصیل علمی، اینا حرف بی خود میزنن. و از جمله، حالا شما برای که فینک کنین من دارم مغرضانه حرف میزنم و بارها گفتم من شعرهای خوب شام دور ازش لذت میبرم، ولی اینا تداخلی با هم نداره، آدم باید بتونه تفکیک کنه هر آدمی، یه مجموعه یه جاش درسته یه جاش غلط. و حالا اینجا فقط میخوام ببینین که در نقد این که چرا خانلری باورده به ملازمان سلطان چی نوشته شاملو، از مجله دنیای سخن صفحه 45 من دارم میخونم، شماره 39 اشکال باشه اگر اشتباه نکنم، بله شماره 39 صفحه 45، میگه که معلوم نیست استاد مصحح چی را تصحیح کرده است، و اصولا هنگامی که کار شخص از مرحله محدود انتخاب این یا آن کلمه بر نمی گذرد، ادعای تصحیح کردن چه ارزشی ایجاد میکنه؟ به زبان فصیح فارسی که جناب خانلری استاد مسلمش بوده، در این بیت تا آنجا که عقل قاصر ما قد میدهد، پادشاه و ملازمان او یکی گرفته شده، پادشاه و ملازمان او یکی گرفته شده و مفهوم راست حسینیش این است که کی میرود به سلطان، به ملازمان سلطان بگوید که به شکرانه پادشاهی گدا را از نظر مران، در صورت که منظور کاملا روشن است. میگه اگر بخونیم به، خب میگه که به ملازمان کی اینو میگه، و در صورت که منظورش اینه کدام یک از، کدام یک از ملازمان پادشاه این مطلب را به او میرسانم. یعنی منظور شاملو اینه که خب باید بگی ز ملازمان که رساند این دعا، یعنی بریم به شاه برسونیم. اگر انتخاب کننده پرترین صورت این بیت در روش عبوس علمی خود مختصر تخفیفی میداد، اگر انتخاب کننده پرترین صورت این بیت در روش عبوس علمی خود مختصر تخفیفی میداد و نیم نگاهی هم به نسخه های دیگر دیوان میانداخت، اگر در معنی بیت اندک تعمقی میکرد و با بیمعنی یافتن نسخه یک جو تعقل و منطق را هم در کار دخالت میداد، یعنی اگر فقط وساوس وفاداری به نسخه های ملاک را اصل نمی گرفت و با استفاده واقعی از عنوان مصحح و توجه به معنی آشکارا غلط بیت این بی مخل را به زه تبدیل می کرد، نه آسمان به زمین می افتاد، نه حاصل کار چونی بی ربط از آب در می آمد، نه حافظ بی گناه به شلختگی در کار برده زبان متهم می شود. یعنی اینا رو گفتن که بگن خانلری بلد نبود که مثل خودش که در تصحیحش نوشته زه ملازمان سلطان بنویسه زه ملازم. خب واقعا چرا اینجور نوشته؟ الان که ما کلی دیگه نسخه داریم، در هیچ کدوم از اون نسخه خطی زه نداره. خب ما چه جوری میتونیم اینو برداریم عوضش کنیم؟ داستان اینه که یه نوع ادبی، حالا ادب مصنوعی و مضحک از دید ما، ولی به هر حال یه نوع ادبی در قدما بوده که وقتی میخواستن پادشاه رو خطاب کنن یا بزرگی رو خطاب کنن، همونی که امروز هم ما میگیم جناب آقای فلان، ما وقتی میگیم جناب آقای فلان یعنی خودت رو خطاب نمی کنم، جناب تو رو، جناب گفتیم یعنی آستانه، درگاه تو رو خطاب می کنم، یا حضرت تو، پیشگاه تو رو خطاب می کنم. اینم همین جوره، به جای اینکه خود پادشاه رو خطاب کنن میگفتن به ملازمان سلطان. یعنی من اینقدر جسارت ندارم که به خود شاه حرف بزنم، به ملازمانشون میگم، به ملتزمان رکابش میگم، کسایی که دور و برشن بشنون، ولی منظورش خود شاهه، اصلا کاری با اون دور و بریا نداره. یه اصطلاحه. آقای دکتر نوریان میگفتن که در دوره شاه هم رایج بود وقتی میخواستن نامه‌ای به شاه بنویسن و اظهار خضوع کنن، به جای اینکه بنویسن به خدمت پادشاه یا حتی پیشگاه همایونی، همون پیشگاه هم دوباره مثل همینه دیگه، مینوشتن به شرف عرض بندگان اعلی حضرت برسد. ما کی باشیم که با خود شاه حرف بزنیم؟ بندگان اعلی حضرت بدانند. این هم همینه، ملازمان سلطان یعنی خود شاه مجازن، یه نوع ادب بوده. بنابراین اینایی که گفته کلن مزخرفه و همون به ملازمان درست. دعا یعنی خواندن، ادعونی استجب لکم، هم یعنی بخوانید مرا، شما منو بخونید تا منم شما جواب بدم. امروز دعا به این معنیه که ما یه چیزی از خدا بخوایم. این خیلی جالبه، این تطور معنا. ببینین دعا زمانی یعنی صرف خواندن پروردگار، باش حرف بزنی. به موازات مادی شدن زندگی بشر میگویم حالا خودشو چیکار داریم، ما یه کاری دعا میخوایم، یعنی یه چیزی میخوایم ازش. و اینجا هم دعا به همون معنی خواسته، درخواسته، دعوت هم با همین ریش است، یعنی کسی را خواندن. شبیه به اینا امروز میگن طرف التماس دعا داشت، تا یه چیزی میخواد میگن التماس دعا داشت، یعنی یه درخواستی داشت. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. اون چیزی که ما از شاه میخواهیم، ببینین بعدش دیگه نمیگه که ملازمان سلطان این کارو بکنن و شکر پادشاهی. کی پادشاهی داره؟ همون سلطان دیگه. بنابراین اون وقت حالا هم ملازمان سلطان یعنی خود سلطان. حالا که تو پادشاهی، خب به شکرانه این پادشاهی گدایان را از نظر مران. گدا کی باشه؟ من شاعر باشه. یعنی اصلا غزل فلسفش یه نوع درخواست و یه نوع طلب بوده، همون جوری که حالا در ادامه میبینی. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا. این رقیب رو بارها داشتیم و بارها عرض کردم که رقیب و مراقب و اینا هست، یه ریشه هست و مثلا یعنی مراقب، نگهبان. و آدم ها چه برا فرزندانشون گاهی رقیب میذاشتن، یعنی به پا یا مراقب یا نگهبان، چه بزرگان. و اینجا هم رقیب به هر حال به معنی عشقی نیست، اون بعدن این معنی ها گرفته، چون این رقیبا خودشون هم عاشق اون شخص میشدن گاهی، اون رقیب رقیب عشقی هم شده. حالا رقیب دیو سیرت، رقیبی که مثل دیوه، اینجا اون دوروریای شاهو داره میگه دیگه. به خدا یه خود پناهم، این پناهم از مصدر پناهیدنه. ما این فعلای بسیط متاسفانه بعدن به فعلای مرکب تبدیل شده، یعنی یه جزئی ها دو جزئی شده و این بسیار به زبان ما آسیب زده و حالا جا بحثش اینجا نیست، ولی برای این میگم که پناهم تو بعضی نسخه بعدن شده به خدا خود بنالم و اینا، نه مثل که اونا پناهم و پناهیدن رو نفهمیدن. تو نظامی هم هست، برکه پناهیم توی بی نظیر، در که گریزیم توی دستگیر. امروز پناه بردن میگن. حتی ببینید در عصر حافظم ظاهرن برای بعضی کاتبا مفهوم نبوده و یه قدر کهن بوده و کردنش به خدای خود بنالم، به خدای خود پناهم، یعنی به خدای خود پناه میبرم. مگر آن شهاب ثاقب، ما امروز شهاب میگیم، همون کلم هست، شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. ببینین اینو تا اون بافتار قرآنیشو ندونیم متوجهش نمیشیم. تو قرآن فلسفه این شهابایی که در آسمون میاد و گفته که اینه که این شهاب ها در واقع تیرهای غیبی ان که میخورن به دیوان و اجنه‌ای که استراق سمع میکنن در آسمان ها و همون داستانی که وحی و میدوزن و بعد تلقین میکنن و به خودشون میان به اسم خودشون میگن و اینا. و فلسفهش اینه که شهاب میخوره تو اینا و اینا رو تیکه پاره میکنه که دیگه نیان دزدی کنن. و الا من خطف الخطفته فتبعه شهاب ثاقب، تو سوره صافات میگه کسی که برو باید رو بودنی خطف الخطفته فتبعه شهاب ثاقب، شهاب ثاقب میاد دنبالش میکنه، یعنی میزنه بهش. ثاقب هم به معنی درخشان و تیزه، هم به معنی سوراخ کننده. و ثقبه هم اصلا به معنی سوراخه، حتی این مردمک چشم یا انسان و العین، سیاهی چشم هم میگفتن ثقبه، برن که سوراخه اون وسطش دیگه. و شهاب ثاقب یکی از معانیش در واقع حالا یا شهاب درخشان یا شهاب سوراخ کننده. و میگه که کاش یه شهاب ثاقبی بیاد که برای این رقیب که اونم مثل دیوه، و اون وقت تو پرانتز نمیگذارد که ما به معشوق و محبوبمان برسیم، بیاد و شهاب برسه. البته که امروز توجیه شهاب اصلا این نیست دیگه، اون ذرات و اجرام آسمانی هن که در فضا سرگردانن و وقتی که از جو کره زمین
رد میشن در برخورد با جو کره زمین، آتیش میگیرن و میان پایین. و خیلی هم گرون قیمت این شهابایی که به زمین برخورد میکنن اگر کسی پیدا کنه. به هر حال حالا از اون توجیه علمیش یه چیز دیگه است امروز، ولی خودم اونجوری تصور میکردن دیگه. و اینم در همون ساخت و بافت و پیش فرض داره میگه که من به خدا پناه میبرم، اعوذ بالله من الشیطان، من به خدا از این رقیب دیو سیرت پناه میبرم، مگر اینکه شهاب ثاقب. و از شهاب ثاقب اینجا احتمالاً منظور خود پادشاه دیگه، و باز تو همون چارچوبی که خودش خوبه دور و بریاش بدن، این از قدیم بوده، منم اینا قبول ندارم. نمیشه اگر کسی خودش خوب باشه دور و بریش بد باشه و مسئول حکومتی باشه، معنی نداره دیگه. با چه دردی میخوره خوب بودن تو؟ اصلا نشونه خوب بودن تو اینه که دور و بریات هم خوب باشن که کار پیش بره. این چه توجیهیه ما برای استبداد همیشه داشتیم؟ خودش خوبه دور و بریاش بده. حالا اینم همینو میخواد بگه، تو شهاب ثاقبی و بزن به این دور و بریا. حالا این که در ساختارش شعری داره میگه و در تخیل شاعرانه، و میخواد بگه که این که میگم یه اتفاقی بین اینا افتاده، میدونیم که بین شاه شجاع و حافظم یه دلخوری های بوده. حالا باز با این پیش فرض که اصلا خطاب شاه شجاع باشه، ممکنه کسی دیگه هم باشه، ولی داریم حدس میزنیم. و میخواد بگه این دوروبری ها برداشتن این چیزا رو، این دیوان دوروبر تو این کدورت رو بین ما درست کردن، و تو مثل شهاب باید بیای و اینا رو پدرشون رو در بیاری. و نتیجه این وساوس دیوان دوروبر تو این شده که مژه سیاحت به خون ما اشاره کرده. مژه سیاحت هر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او یا ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. اینم خیلی زیباست. مژه یا جمعش مژگان، خون ریز دیگه، مثل نیزه خون میریز. و به خون کسی اشارت کردن، بزرگان و پادشاهان اینا که خودشون نمیرفتن شمشیر بزنن. حالا اون امیر مبارزالدین مظفر که میگن چرا، خودش هم گردن میزد و میگه داشت قرآن میخوند، یکی آوردن پیشش، پاشد گردنش زد، رفت نشست و بره بقیه قرآنش رو خوند. و همیشه شاه شجاع ازش میپرسه، میگه به دست خودم تا حالا 700 نفر رو اینجوری کشتم برای همین ترک حدود شرعی و فلان. ولی اصولا پادشاهان شأن خودشون نبوده و اشارت به خون کسی میکردن. داشتیم قبلا از سعدی خوندم، بگفت در نه سلطان اشارت کند، کرا زهره باشد که غارت کند. سلطان اشارتی می کند یا می فرماید، یعنی دستور می دهد، و اون بقیه هم انجام می ده. حالا میگه مژه سیاه تو، حالا سیاه هم میگه که تناسب داشته باشه با مثلا دل سیاهی و فضای بیت. مژه تو به خون ریختن ما اشارت کرد و دستور داد، و اگر چون این کرده داره فریب میده. این فریب تو پهلوی هم فریب هست، برعکس این همه کلمه ای که ما فتح رو کسره کردیم، اینجا کسره فتح شد. زفری به او بیندیش و غلط مکن نگارا. غلط کردنم باز داشتیم امروز معنی توهین آمیزی میده، ولی در قدیم نه، غلط کردن یعنی اشتباه کردن، و شواهد فراونی داره. تو حافظم هست که شیوه چشمت فری به جنگ داشت، ما غلط کردیم صلح انگاشتیم، نه اینکه یعنی آقا ما مثلا غلط کردیم و حالا اشارات اونجوری داشته باشه، نه اشتباه کرد. اینجا هم غلط مکن یعنی اشتباه نکن. نگارا، همون پادشاهی که قبلش بحثش بود، یعنی باز مژه سیاه هم اشاره به دیگرانه دیگه. یه عده‌ای قصد خون ریختن ما رو دارن، ولی اینا دارن فریب میدن و شما گوش نده به حرفشون. حالا از این مژگان ببینید که بحث زیبایی شناسیه، به چه ظرافتی میره تو بحث زیبایی محبوب و ممدوح، که دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. ازار برافروختن، ازار اصلا در اصل به معنی اون خط ریش و جای افسار اسب روی چهرشه. ما تو فارسی ازار میگیم، گل ازار هم میگیم، عربیه دیگه. و مجازن یعنی چهره. ازار برافروختن یعنی چهره را برافروختن، یعنی آرایش دادن به چهره، چهره رو سرخ و سفیدش کردن، حالا چه با خشم، چه با شرم، چه با شراب خوردن، چه با آرایش کردن، که این چهره سرخگون میشه و برافروخته میشه و زیباست. و تو وقتی این چهره را برمی‌افروزی مثل یه آتش، عالمی در این آتش می‌سوزد. این مضمونم بسیار بسیار رایجه که چهره مثل یه آتشیه. یارم سپند گرچه بر آتش همی فکند، از بحر چشم زخم تا نرسد مروه را گزند، او را سپند و آتش ناید همی به کار، با روی همچو آتش و با خال چون سپند. از شعر بسیار کهنه ادبیات فارسی. اینم میگه چهره رو تو روشن میکنی، برمی افروزی و عالمی دلشان میسوزد بر این آتش، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. چرا مدارا نمی کنی ما مردم که اینجوری دلشون رو نسوزونی؟ حالا هم عاشقانه است، هم باز اشاره به همون داستان داره که آقا میتونی تو یه دنیایی و پدرشون رو در بیاری، ولی حالا مدارا کن تو. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی یا به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. سایه داره به پیام آشنایی، ولی بقیه دارن به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. نواختنم یعنی مورد تفقد و التفات قرار دادن. همه شبم یعنی تمام طول شب، یعنی از سر شب تا دم صبح من در این امیدم. حالا میشه گفت همه شبهای سالو، ولی اصولا همه شب همه روز اینا یعنی تمام طول روز، تمام طول شب. کل شبو در انتظارم که اون نسیم صبحگاهی بیاید، اون باد سبا بیاید و پیام آشنایان بیاورن و من که آشنا هستم با تو، ما را بنوازد با پیام تو. و وقت تو پرانتز، این پیام تو به ما نمیرسد. راستش بنده فکر میکنم شعر همینجا تمام شده و بعدن چون دیدن که کمه، هی بیت اضافه کردن، و دلیل اینکه این شده 12 بیتم همینه. برای اینکه هر کدوم اینو شعرهایی که به شما عرض کردم که شده 12 بیت، بعضیش فقط تو یه نسخه اومده، بعضیش فقط تو دو نسخه اومده، بعضیش فقط تو سه نسخه اومده، که اینا هم قاعدتا نسخه‌ای هستند که از رو هم کتابت کردن. یعنی یه کاتبی دیده خب 5 بیت که کمه، یه بیت دیگه اضافه کرد، دوباره اونم یه بیت اضافه کرد یا 2 بیت اضافه کرده و این غزل شده 12 بیت. و بعد کسی که اینا رو همیشه با هم جمع کرده، فکر کرده همه اینا مال حافظ او بود. من فکر میکنم این همینجا تمام شده رفته و برای این عرض میکنم که این بیت بعد اینقدر مقاله دربارش نوشتن که چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی. اون مصرع دوم 2 جور هست که رخ همچو ماه تابان قد سرو دلربا را، و در قزوینی و خانلری و ایوزی و سایم به جای مصرع دوم هست دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. من که اصفه می کنم میگم این ابیات احتمال مال حافظ نباشه، ولی اگر هم باشد اون دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را فقط تو یه نسخه اومده. اینو برای این میگم، کلی مقاله نوشتن، یا گفتن این بهتره یا گفتن اون رخ همچو ماه تابان بهتره، و خبرها نیست دیگه. یک کدوم از اینا اصلا فقط تو یه نسخه اومده و همون صورتی که معروف شده و قزوینی آورده بقیه هم به دنبالش آوردن. اتفاقا ارتباط دو مصرع هم تو اون کمتره، یعنی باز اینجا بهتره که قیامتی که به عاشقان نموده ای رخ همچو ماه تابان است و قد سرو دلربا. و این چه قیامتی است که به ما نموده ای؟ و حالا در شرح شوق گفتن که قیامت قده و جای دیگه هم گفتن که این قیامت روی گردانی توه یا روی گردانی زلف تو از ما قیامته یا ندیدن روی تو قیامت. حالا هر کدوم اینا میگم به شرط که اصلا اصالت داشته باشه این بیت. یه بیت دیگه هم اضافه هست که به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. این به خدا که یعنی تو را به خدا، تو را سوگند میدهم به خدا، برای خدا این کارو بکن، جرعه ای بده به حافظ سحرخیز. اینم بگم که سحرخیز یعنی کسی که نصف شب پا میشه. سحر به اون موقعی میگن که سحری میخورن، یعنی پیش از اذان صبح. یعنی اون وقت سحرخیز یعنی کسی که پا میشه پیش از اذان صبح، نه اینکه پاشه بره کرج سر کار یا از کرج بره تهران سر کار. نه خیر، سحرخیز آدم اهل زهد پا میشه که نماز شب بخونه بعدش هم نماز صبح بخونه. و حافظ سحرخیز یعنی حافظ دیندار معتقد مؤمن آدم حسابی قرآن خون. اون وقت حالا میگه به این آدم یه جرعه ای بده. خب این طنز داره دیگه، به این آقای مؤمن شب زنده داره نماز شب خون بی زحمت یه جرعه شراب بده. چرا؟ چون بعد صبح که شد، صبح هم یعنی سحر، یعنی اذان، موقعی که اذان میشه اون موقع میخواد دعا بکنه و این دعاهای سحرگاه اثر داره. خب اینم تو متون خیلی هست که دعای دم سحر و اینا بیشتر تأثیر داره و کلش طنز عجیب غریبی داره که آقا ما صبح پا میشیم و برای شما دعا میکنیم. چه دعایی میکنیم؟ دعایی که مستیم و حافظان است. با وجود این که همین بیتم در هفتش نسخه بیشتر نیومده و حدود 20 نسخه اصلا ندارن این بیت، ولی حالا به هر حال که بیت اگر کسی هم ساخته خوب ساخته و طنز زیبایی درش هست. میگم بقیه ابیاتی که ساختن، یه نکته ای اصلا به شما بگم در تصحیح خیلی مهمه. ببینین غزل هایی که بیت تخلص زیاد داره، این قاعدتا اون غزل تخلص نداشته. برای اینکه نداشته، هر کاتبی رسیده یه بیت ساخته و برای همینم ببینین چند تا ساختن. یکی این که همه شب درود و حمدت چو شده است ورد حافظ به ملازمان سلطان که رساند این دعا. یعنی رد المطلع کرده، اون که اینو ساخته دیگه نخواسته خیلی دست ببره تو شعر حافظ، همون مصرع اول آورده جاش. یا چو طبیب دردمندان لب لعل یار باشد دل دردمند حافظ ز که جوید این دوا را. یا خبری ز حال حافظ بر یار بازگوید بدهد ز زلف جانان خبری مشام ما را. یا دل دردمند حافظ که ز هجر توست پرخون چه شود اگر زمانی برسد به وصل یارا. این 4-5 بیتی که خوندم بعضن فقط در یه نسخه اومده و میگم نشون میده اصلا اصل غزل قاعدتا تخلص نداشته، یا اون موقعی که گفته تخلص نداشته و بعدن اضافه کرده. هرچند من تصورم راستش اینه که اصلا نداشته و شعر رو همینجور ارتجالن و سریع گفته و بعدن براش یه چیزایی درست کرده. زنده باشی باشه تا بعد.